أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بحث بر سر مزاحمت فقیه با فقیه دیگر بود، یعنی آیا یک فقیه میتواند با فقیه دیگر مزاحمت بکند یا نمیتواند. چند تا بحث رو مطرح کردیم. امروز جناب شیخ میفرمایند که دلیل دیگری که بر عدم جواز مزاحمت یک فقیه با فقیه دیگر دلالت دارد، لزوم اختلال نظام است. میگن اگر که فقها بیان با هم دیگه مزاحمت کنن، یعنی وقتی یک فقیه متصدی یک کاری شد، آمد مال یک یتیم را در دستش گرفت و شروع کرد به تصرف کردن، بعد مثلا گذاشتن رو بفروشه، بعد دیدیم یه فقیه دیگه آمده این مال رو فروخته به یک کس دیگه، این وسط زمین و هوا بالاخره فقها ها زیادن. جناب شیخ میفرماید که لزوم اختلال نظام است، زیرا خصوصا در این زمان که فقها و مدعیان فقاهت زیادند، تصرف هر یک در همه امور موجب اختلال نظام می شود و مصلحت مد نظر شارع برآورده نمی شود. این مصلحت مد نظر شارع خیلی مهمه. اصلا شارع برای چی و به کدامین دلیل آمده و فقها رو مثلا ولی قرار داده؟ بخاطر میگه یک سری امور هست در جامعه اسلامی رو زمینه، برای اینکه نظام ملت و شاکله حکومت حفظ بشه، اختلال ایجاد نشه، خلل ایجاد نشه، مشکل پیش نیاد، شارع آمده گفته خیلی خوب، این یتیمیه، نه پدر داره، یه سری مال داره، وسط زمین و هواس، یه نفری بیاد این رو متصدی بشه، کاراشو انجام بده. یا یک خیابانی هست خراب شده از این طرف و اون طرف، نمیدونن مردم چیکار بکنن، یه نفری باید امور حسبیه رو بر عهده بگیره. وقتی که در این امور شارع اساساً برای چی آمده و یک فقیه را جعل ولایت کرده؟ به خاطر اینکه اختلال نظام پیش نیاد، به خاطر اینکه مشکلات راحت‌تر حل بشه و سریع‌تر حل بشه و ظلمی در حق کسی نشه. حالا اگر بیاد اجازه بده بگه دونه دونه شما همه فقها حق دارند، الان شاید ما بیش از 400 تا 500 تا 700 تا فقیه داشته باشیم، شاید بالغ بر 7000 تا مدعی فقاهت داشته باشیم، خودشو فقیه میدونه ولو فقیه هم نیست، میشه هلوش 8000 نفر. حالا شما تو کل مملکت اینا، بعضی از تراکم جمعیتیشون هم زیاده کمه دیگه، یه جای میرن و یه نفری میاد و شروع میکنن و همینطور دونه دونه معاملات را انجام دادن، این اختلال نظام لازم میاد. لذا نتیجه‌ای که جناب شیخ میگیرن این که هر قول یا فعلی که شارع مسلمین را الزام کرده که به فقیه مراجعه کنند، مزاحمت فقیه دیگر با فقیهی که متصدی کار شده جایز نیست، این کار توسط او صحیح نیست، نمیتونه که این کار رو انجام بده. خب پس حالا هر قول یا فعل، مثلا قول فرض کنید در آمده دادگاه تشکیل شده، فقیهی حکم داده، میشه قول. یا نه فعل، میتیست مرده، فقیهی آمده متصدی شده برای تجهیز المیت، میشه هر قول یا هر فعل. اینجا که میرسیم یه اشکالی به جناب شیخ مطرح میشه. اون اشکال هم اینه که جناب شیخ پس چگونه است که شما مانند سایر فقها در مسئله مرافعه گفته اید فقیه دیگر میتواند قبل از حکم دادن فقیه اول در مسئله وارد شده و حکم دهد؟ خب مگر بحث حکومت یعنی به معنای قضاوت، بحث قضاوت مگر یکی از این مباحث نیست؟ شما به ما مسئله میگفتید، تو همین کتاب هم آورده بودید که اگر دو نفرن با هم دعواشون میشه، میان سراغ فقیه، فقیه هم شروع میکنه حتی اعمال حکم، یعنی مقدمات حکم رو فراهم میکنه، میگه شما دوتا آمدید پیش من، میگن حکم ما رو بگو، میگه چشم، تو چی میگی؟ این میگه این خونه مال منه، میگه تو چی میگی؟ میگه این خونه مال منه، خونه دست کیه؟ خونه دست این یکی، میگه برو بیانه بیار، برو برای من شاهد بیار. اینا هم دوتایی که میرن با هم شاهد بیارن، وسط راه فقیه دیگری را میبینن و تراضیا به ذاک الفقیه، به اون یکی فقیه هم رضایت پیدا میکنه. اون فقیه میگه که خب ببینم شماها کجا دارید، میگه داریم میریم شاهد پیدا کنیم، میگه منم بیکارم، بیاد بشینیم با هم بریم چه شاهدتون. میشینن با هم، حالا بنده منتظرم که شماها برید و شاهدتون رو بردارید بیارید دیگه، من تصدی کردم بنا علی الحکومه، منده بنایت علی الحکومه، بنا گذاشتم برای اینکه حکم بکنم. اون فقیه دیگر نشست تو ماشین و با هم رفتید پیش شهدا و شهدا رو بررسی کرد و نگاه کرد و گفت بله این مال اینه، حکم حکم تو حکم کرد. بعد به من خبر میرسه که فلانی حکم کرد و تمام شد قصه. شما میگی جایزه، چگونه است اینجا نتیجه گرفتید که در هر قول یا فعلی که شارع مسلمین را الزام کرده به فقیه مراجعه کنن، به صرف اینکه متصدی کار شده، نگفتید کار تمام شده به نتیجه رسید، همین که بنده بنایی تو علا اینکه حکم بکنم، من باید بگید فقیه دیگری اجازه نداره که در این مسئله ورود بکنه، چطور هست که اینجا این اجازه رو میدید؟ جواب میدن که نکته مهم در مسئله ترافع و مرافعات این است که وجوب حکم فرع سؤال مترافعه این است و ایشان از هر که سوال کنند، هر فقیه، هر که یعنی هر فقیه که، از هر که سوال کنند بر او لازم است که حکم کند. لذا در حقیقت اینجا دیگر تزاحمی در کار نیست. نکته اساسی که از لابلای فرمایش شیخ هم به دست شاید بیاد اینه که اینجا اصلا دیگه تزاحمی در کار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب حکم کردن فرع سواله. این دوتا اول اومدن پیش من، از من سوال کردن، خب من هنوز حکم نکرده بودم، بعد دیگه از من سوال نکردن، رفتن از یکی دیگه سوال کردن، لذا میشه بعد او جوابشون رو میدهد. و برفرضم که بگیم که منم هنوز میتوانم چون هنوز از من اعراض نکردن نگفتن دیگه نمیخوایم ما تو رو قبول نداریم برن سراغ یکی دیگه، چون قبل از حکم میتونن بگن، قبل از حکم میتونن بگن آقا ما این قاضی قبول نداریم برن، ولی بعد از اینکه تراز یا و من حکم کردم دیگه نمیتونن بگن ما تو رو قبول نداریم. این تو بحث قضاوت مطرح هست. لذا حالا این نکته تو پرانتزه، در حقیقت تزاهمی در کار نیست، یعنی علل احتمال خیلی وقتا تزاهم اصلا برطرف برداشته میشه، یعنی وقتی میرن سراغ نفر دوم یعنی دیگه ما اصلا نفر اولی رو دیگه ازش سوال نکردیم، لذا وجوبی هم نداره. اما برفرضی هم که باشه، وجوب جواب دادن فرع سوال، از هر کس سوال بکنن او باید جواب بده. مضافا من اینکه جای بحث اصلی از بحث ترافع و این حرفا اینجا نیست، لذا مقداری خلاصه تر جناب شیخ در همین مقدار کفایت میکنن بحث رو و تمام میکنن. یه نکته ای رو فقط ما در ذیل یک نعم از مرحوم ایروانی داریم که اینجا ذکر میکنیم، اونم این است که ترافع و مرافع دو دست است. بعضی ها هست که فرع سؤاله، یعنی دو نفر با هم دعواشون میشه فرع. بعضی ها هست که الان مثلا فرض کن مدعی العموم و این حرفا میگن بهش، فرع سؤال نیست، به عنوان بحث قضاوته، به عنوان مسئله باید خود فقیه همین که وارد میشود وجوب کردن هم برش میاد. نه مالا مصادیقش چیه و این حرفا جای بحث بیشتر داره. خب اونجا دیگه این ملاک و این منات جریان نداره، لذا اگر یک فقیه متصدی شد بر فقیه دیگر جایز نیست که مزاحمت بکنه. اونم که حالا تمام، تا اینجا متنمون رو بخونیم بعد وارد یک مسئله دیگر در ذیل همین مسائل بشیم. نه اینجا ربطی نداره بمون هر کسی، نه چون ما در بحث قضاوت ظاهراً دو ارزشی هستیم، یعنی یا میتواند یا نمیتواند، نه سلام بشه من دو ارزش. تو خیلی مطالب دیگه هم میاد تو بحث قضاوت اینجوریه، یا شما فقیه هستی و عادل هستی و شرایط را داری پس میتوانی قاضی باشی، یا فقیه نیستی یا فقیه هستی عادل نیستی شرایط را نداری هست نمی توانی فقیه باشی. خب حالا خوب هر سوالی که شما میکنی من جواب میدم و خواب میبینی که جوابتو نمیدم. از کجا بخونم؟ هادا کله یا هادا کله، اینم هر دوشو میتونید بخونید دیگه. اگر زا رو اسم فعل بگیرید شه زا یعنی بگیر، این مطلب را بگیر همش را، ولی نه آدا کله دیگه، یعنی این همه بحث است. مضافا الی لزوم اختلال نظام المصالح المنوطه الی الحکام سیما فی مثل هذا الزمان، میگه مضافا به این که اختلال نظام مصالحی که منوط است به حکام، کدام مساله؟ اون مسالهی که منوط به حکامه، ولی اگر ما بگیم فقها با هم دیگه اختلاف کنن کل مساله عالم که زیر سوال نمیره، که اون مسالهی که منوط به حکام و فقها بود اینا، اگر ما بگیم اینا میتوانند با هم دیگه مزاحمت کنن این اختلال ایجاد میشود، خصوصا در زمان شیخ انصاری و بالاخص در زمان پسا شیخ انصاری و بالاخص‌تر در زمان ما که در او قیام به وظایف حکام زیاد است از ناحیه کسانی که فقیه نیستند ولی ادعای فقاهت دارند، چون طبل تو خالی اما پر از صدای فقاهت. و کیف کان، به هر تقدیر و به هر طریق، ما وقتی بحث رو بخوایم جمع بکنیم، فقط تبین مما ذکرنا عدم و جواز مزاحمت فقیه لمثله فی کل الزام قولی او فعلی یجب الرجوع فیه الی الحاکم، تو هر چیزی که واجب است که رجوع بشه در اون به حاکم، از الزام قولی یا الزام فعلی که در واقع الزام قولی را مثال زدن به این که وقتی حکم کرد دیگه تو بحث مرافعات، یا فعلی یعنی یه تجهیز میتی را شروع کرد، یا قولی مثلا یک یتیمی هست فلان کس را گفت بهش که تو برو متصدی بشو و این کار را انجام داد، واجب است رجوع بکنی در اون کل الزامن به حاکم. خب میگه که فقط تبین من ما ذکرنا عدم و جواز مزاحمت فقیه لمثله فی کل الزام قولی یا فعلی که یجب الرجوع فیه للحاکم. خب مثال برای ما بزن جناب شه. میفرماید فاذا قبض فقیه مال الیتیم، مال یتیم رو گرفت، من شخص خودش آمد و فعلی انجام داد و مال یتیم را گرفت، او عین شخصا به قبضهی، یا قولی گفت من این فرد را معین می کنم که برود و مال یتیم را بگیرد، او عین شخصا لقبضهی، او عین شخصا او جعل شخصا ناظرا علی، گو آقا فلان کس بیاد استفاده کده، فلان کس هم نظارت، بنده جعل کردم فلانی را ناظرا علی مال یتیم که بیاد بررسی کنه. بله بله اینجا حالا وقف نیست دیگه، اینجا یعنی میاد او خود فقیه، ولی فقیهه، خود فقیه نمیتونه متصدی بشه، میاد یک نفر را به عنوان ناظر قرار میده، میگه تو من که نمیتونم همه مثلا این همه مسئله رو با هم تصدی کنم، بنده شو متولی فقیهه، متولی فقیه، یعنی در واقع اون متولی اصلی و ولی اصلی فقیه، فقیه اصطلاح دیگه در بحث اسمش رو گوشن ناظر، میشه ناظر، اسمش رو گوشن ناظر، ناظر یعنی از ناحیه او ناظر است برای اینکه این مسائل طبق مصلحت خودش انجام بشه. فلیس لغیره من الحکام مخالفت نظره، مخالفت و نظره، کسی دیگری از حکام نمیتونه مخالفت بکنه با نظر این یکی، چرا؟ به دو دلیل، یک لأن نظرهو که نظر الامام، نظرش نظر امام است، طبق نظر ما که نیابتی هستیم میگیم فقیه نائب الامامه، خب و دو اگر اینو نگیم اختلال نظام لازم میاد، که ای کاش دوتا رو دیگه لازم نبود لأن نظرهو که نظر الامام را بغل هم بیاره، چون قبلش این استدلال رو ایشون آورده بود و باز یه استدلال دیگری که همون بحث لزوم اختلال نظام بود را اضافه کرده بود. اشکال پس شما در بحث جواز تصدی مجتهد لمرافعت تصدی مجتهد آخر قبل الحکم فیها چی میگید؟ میگه اما بحث جواز تصدی مجتهد تصدی پیدا کنه نسبت به چی؟ نسبت به مرافعی که متصدی شده است آن مرافعه را یک مجتهد دیگری قبل از حکم فیها، این یکی بیاد متصدی بشه قبل از حکم، قبل از حکم اون یکی، هنگامی که حتی لم یعرض انا اعراض، لم یعرض انها اعراض نکرده فقیه اولی، نگفته آقا من وقت ندارم برید جای دیگه، یا من بلد نیستم برید جای دیگه، اعراض هم نکرده، بل بنا علل حکم فیها، بلکه شروع کرده گفته آقا برید شاهدتون رو بیارید این ور اون ور. ببخشید خب اما اون جواز دلیلش چیه؟ اون جواز لأن وجوب الحکم فرع سؤال من له الحکم، به خاطر اینکه اصلا یک بحثی هست توی اون بحث مرافعه که اونجا یک شرطی دارد وجوب تصدی فقیه، اونم چیه؟ وجوب حکم کردن بر فقیه فرع سؤال اون کسیست که برای او حکم است، یعنی فرع سؤاله در واقع اون کسی است که شکایت کرده، خواهان اصطلاحا، خواهان میاد میگه آقا به من شما حکم بده، فقیه میاد بررسی میکنه. تا وقتی خواهان نخواد فقیه نمیتونه. احسنتون. اینجا اون موقع میشه اون مطلبی که من گفتم که در حقیقت دیگه تزاهمی باقی نمیمونه. اما گفتیم نه، حتی اگر بشه کسی دیگه هم رفت از اونم خواست، چون از اولی خواسته هنوز هم اولی هست حقش، خب برای اونم واجبه، برای اون یکی هم واجبه. خب فقط یه مسئله به وجود میاد، آیا اینجا اختلال نظام لازم نمیاد؟ خیر، اختلال نظام لازم. چرا؟ چون اگر دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، این همه مال بی صاحب، این همه اموال یتیم، خب اگر گفتیم همه فقها میتونن، چقدر ماله که شما از قوم میتونید تلفنی اینو بیعش کنید وقتی فقیه شدی؟ وقتی تلفنی هم شد، شما همزمان دارید توی قوم تلفن دستت گرفتی، داری معامله میکنی، از اهواز هم فقیه آخر تلفن گرفته داره معامله میکنه، اینا با هم دیگه میخورن به تیپ هم، بالاخره این زمین معلوم نمیشه کی فروختش، کی خریدش، کی معامله رو به هم زد، کی فسخ کرد. ولیکن تو بحث اینجا چون دعوا، چون مرافعه است، مرافعه معمولا کسی نمیره سراغ دو نفر، اگرم بره اختلال نظام پیش نمیاد، خودش خاطر رفته بالاخره مالش واسه اختلال نظام ایجاد نمیشه هیچ وقت. مسائل شخصی، دعواهای شخصی میره. بله، هر دو طرفش هست. یعنی یک بگیم آقا در بحث عدول مؤمنین هم اگر همچین حرفی زدید اختلال نظام لازم میاد، اگه گفتید اختلال نظام لازم نمیاد اونجا، اینجا هم اختلال نظام، اونجا که به طریق اولاست، چون اگر فقها که در همین زمان هم تعدادشون ممکنه بشه مثلا فرض کن 1000 تا 2000 تاش، ما خیلی بردیمش بالاشو 6000 تا با من یدعی الحکومه 6000 تا، خب تو بحث عدول مؤمنین که این بیشتره، عدول مؤمنین الحمدلله و المنه در مملکت ما از دیگه انشالله در 20 میلیون عادل وجود داره. شما تو بحث عدول مؤمنین اومدی گفتی بلاوتشون مثل ابو جده، اونجا دم از اختلال نظام نزدید. اموقع تو بحث فقهایی که تعدادشون 3000 تا است دم از اختلال نظام میزنید، اینا با هم سازگار نیست. بله. یا برخی دیگه آمدن اینجا، اینا گفته شده تو شروع، برخی دیگه آمدن اینجا نکته بحث عدالت رو پیش کشیدن، گفتن که ببینید اگر دوتا عادل باشن که مشکلی پیش نمیاد، اگر هم عادل نباشن که اصلا شرایط ولایت رو ندارن، من یدع الفقهاء بی خود کرده ادعای فقهات کرده، ممکنه همین الانشم یکی من یدع المرجعیه مرجعیت هم بکنه، این که دلیل نمیشه باز ما بگیم مرجعیت موجب اخلال نظام است، چون ممکنه بعضیا بیان مدعی مرجعیت بشن. مدعی ما با مدعی که کاری نداره، مدعی باید سیستمی بگیرید کاراشون انجام بدید کسی نتونه مدعی حکومت بشه. اما بحثمون بر سر خود فقهاست، خود فقهایی که عادل هستند و قرار طبق مصلحت عمل بکنند و خودشون به خاطر هوای نفس نمیرن وارد مسئله بشن، اینجا اختلال نظام لازم نمیاد، که ما همونجا جواب دادیم بهشون که نه خیر، اونجا هم اختلال نظام فرع عدالت نیست، وقتی به همه اجازه دادی که دخالت بکنن اختلال نظام ایجاد میشه ولو عادل هم باشن. اما خب این اشکال در مورد ولایت عدول هم میاد و پیش میاد، و اگر اختلال نظام است که این برم نمیشه، اگر اختلال نظام نیست اون طرفش هم میشود، و جوابش هم این است که همین الان که شما یک عمر اجازه دادید که عدول همه دخالت بکنند اختلال نظام نشده، لذا اگر فردم بکنیم جای علما هم نباشن بالاخره خود عدول میاد یه برنامه بر خودشون نیست. این بر فرض این است که بگیم اختلال نظام میشه، اگر هم بگم اصلا نه حرفشون. اصلا کلا بحث اختلال نظام بذاریم کنار، بریم سراغ ادله نیابت. ادله نیابت هم میگفت اینا امامن، میگفت اینا اعتبارن این شد امام، کل امام. وقتی وارد میشه میشه کل امام. اگر بعد اونجا یه اشکال دیگه اونجا مطرح کردیم، گفتیم خب اون نفر دیگه هم از مرحوم اصفهانی آوردیم، گفتیم اگر یکی دیگه این کل امامه، اونم کل امامه، اون فقیه هم که کل امامه. لذا بحث میشه مزاحمت فقیه با امام نمیشه، بحث میشه مزاحمت امام نه امامه. هذا اول الكلام. بعد گفتیم آره بگیم که نیابت در واقع اصطلاحش رو که به ذهنم رسیده بود اصطلاح خوبیه، حالا اینطوری بگیم تبعوز برداره به این معنا. یعنی شما وقتی من نشستم اینجا و هنوز تصرفی نکردم در اون زمینه، بنده نیابتی ندارم نسبت به امام. من وقتی شروع میکنم حالا من شدم نائب امام نسبت به این مسئله، و شما نائب امام نیستی نسبت به این مسئله. لذا نسبت من و شما میشه من نائبم تو نائب نیستی. اینا هر کدومش اینا به نظر میرسه دلائل کافی فقهی بر مسئله هیچ کدامش نیست. خب دیگه فقد دلیل آدم رو به اینجاها میکشونه. اما جواز و تصدی مجتهد لمرافعت تصدها مجتهدون آخر قبل الحکفی ها اذا لم یعرض انها بلبنا علی الحکفی فلن نبوجوب الحکف فرع سؤال من له الحکف. خب بریم سراغ تمام شد این بحث مزاحمت فقیه با فقیه دیگر هم به پایان رسید. میرسیم به یک بحث دیگه، اونم اشتراط ملاحظه غبطه که همون مصلحت باشه در اعمال ولایت غیر ابجد. اشتراط ملاحظه غبطه در اعمال ولایت غیر از پدر و جد. خب اگر یادتون باشه ما یه بحث مفصلی در مورد پدر و جد داشتیم و گفتیم در اونجا، من الان دقیقا یادم نیست ولی فکر کنم سه تا قول رو مطرح کردیم. گفتیم قول اول این است که مصلحت باید رعایت بشه، قول دوم عدم المفسده بود، قول سوم هم که هیچ، یعنی میتونه مفسده هم باشه. اعمال ولایت پدر و جد مطلق است، میتونه هر کاری دلش میخواد با این مال بکنه. گفتیم مثالم که اونجا زدیم سیگار بخره دود کنه، این دیگه مسلم مفسده است، هیچ چیزی برای بچه نمیمونه، پولش هم رفته تو جیب پدر و تمام شده رفته. خب اونجا تو ذهن من هست که ما بحث عدم المفسده را تقویت کرده بودیم، حالا بعد دوباره مراجعه بکنید. خب در مورد ابجد که بحثش گذشته، حالا ببینیم فقیه عدول مؤمنین اینها که میخواهند اعمال ولایت بکنند، آیا در اونها هم شرط مصلحت و حفظ مصلحت در اعمال ولایت وجود داره یا نداره؟ اول جناب شیخ چند تا نقل قول از شهید و صاحب مفتاح الکرامه و علامه و کاشف الغطا و اینها مطرح میکنه. فقط البته شهید هست که میفرماید وجهان، بقیه همه ادعای اجماع و اتفاق و اتفاق المسلمین و ظاهر الاصحاب و اینا همه عبارت هاشون خیلی قوی هست در این که در اعمال ولایت غیر از ابجد مصلحت شرط است و باید این هر کس فقیه یا عدول مؤمنین بخواد اعمال ولایت بکنه باید مصلحت را، در واقع مصلحت مولا علیه را رعایت بکنه و طبق اون عمل بکنه. جناب شیخ میگن دلیل ما یک، اون که اینا در واقع همش با هم یه پیچی داره، همه دلایل رو باید با هم بررسی بکنیم. یک اینه که اصل، یعنی این ملاحظه میکنه تو ذهنتون اینو، اصل عدم ولایت هر کس بر هر کس است. این که اصل عدم ولایت رو از اول بحث ولایت که شروع کردیم، اصل عدم ولایت رو ثابت کردیم که اصل این است که فقط خدا ولایت داره، هیچ کس دیگه ولایتی بر دیگری نداره مگر اینکه خدا او را ولی جعل کرده باشه. بعد اومدیم گفتیم که گروهی از جامعه بر دیگری ولایت دارد. سه، شرط ولایت در کلام الهی حفظ مصلحت است. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. از اینم باید تنقیه منات کنیم، بفهمیم آقا این مسئله فقط در مورد مال یتیم و خصوص مال یتیم نیست، کلن در مورد هر جاییست که اعمال ولایت وجود داره. و وقتی هم یه نکتم گفتم یه پیچی داره، یه مجموعه است، و اینم هست که وقتی از عدم ولایته هر جام شک کردیم باید بریم سراغ قدر متیقن. هر جا که شک کردیم و قدر متیقن این است که اگر میخوای اعمال مصلحت بکنی باید اعمال ولایت بکنی، باید مصلحت را رعایت بکنی. این هم میشه قدر متیقنش با توجه به مجموعه اینها و خصوصا اون تنقیه منات که گفتیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن. فقط منحصر به مال یتیم نیست، مربوط به تمام موارد اعمال ولایته. خب اینا رو وقتی همه رو کنار هم قرار بدیم میفهمیم که نه، بیراه نیست که سخن از اجماع و اتفاق و اتفاق المسلمین و ظاهر الاصحاب در کلام بزرگان آمده است، چون دلیل متقنی داره. حالا کلام شهید رو فعلا ازش غمزه عین میکنیم. جناب شیخ میگن که ببینید ما دعبمون نیست بحث آیات الاحکام اینجا راه بندازیم، اما چه کنیم که این آیه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن در بسیاری از جاهای فقه مطرح میشه و فقها بزرگوار ما هیچ جا نیمدن یک بحث منقهی را در مورد این آیه مطرح کنند. لذا ما با این که دعب ما نیست که آیات الاحکامی بحث بکنیم در کتاب مکاسه، اما اینجا باید وارد بشیم یک بحثی در مورد این آیه داشته باشیم. لذا میان مقام اول، ببینید این میشه این عناوین ما رو ببینید دیگه، اشتراط ملاحظه قبطه، این عنوان اصلش میشه بررسی، یا این تیتری که من زدم بحثی پیرامون آیه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، بحث پیرامون اون میخوان مطرح کنن. مقام اول پیرامون قرب، معنای قرب. مقام دوم پیرامون معنای احسن. دوتا رو باید برای فهمیدن آیه حتما باید این دوتا مورد تدقیق قرار بگیره، حداقل ببینیم قرب یعنی چی. میگه ولا تقربوا به مال یتیم نزدیک نشید، چه معنایی داره؟ بعد که فهمیدیم میگه نزدیک نشید، معنای نزدیک شدن رو فهمیدیم و من نزدیک نشدن رو فهمیدیم، حالا به علت یه احسن، احسن یعنی چی؟ این دوتا رکن اساسی در این آیه است. باید احتمالات جناب شیخ تو هر کدوم چهار احتمال ذکر میکنه، میگه معنای قرب چهار احتمال داره. تا اینجا رو بخونیم تا بعد وارد شیم ببینیم چهار احتمالی که جناب شیخ از قرب به دست میارن چیست. ثم انه هل یشترط فی ولایت غیر الاب والجد ملاحظه الغبطه لليتيم ام لا، آیا در ولایت غیر اب و جد، در مورد اب و جد مفصلا بحث شد و بحث تمام شد، اما در مورد غیر اونها آیا غبطه و مصلحت رعایتش لازم است و شرط است در اعمال ولایت یا ام لا؟ ذکر الشهید فی قواعده ان فیه وجهین، دو تا وجه داره، ولیکن ظاهر و کثیر من کلماتهم، اما در مقابل مرحوم شهید ظاهر بسیاری از عبارات فقهای بزرگوار شیعه این است که انه لا یصح الا مع المصلحه مع الغبطه، اعمال ولایت صحیح نیست مگر با مصلحت. بالاتر بریم، در مفتاح الکرامه گفته شده این که اجماعیه این مسئله و دیگه از اینجا به بعد شیخ خودش فقط کتاب مفتاح الکرامه رو نگاه کرده. تو مفتاح الکرامه سه تا مطلب اومده، یک، اولا خودش ادعای اجماع کرده، دو، رفته تذکره را نگاه کرده و نوشته که ان الظاهر من التذکره فی باب الحج کونه اتفاقی ان بین المسلمین، این که این اشتراط اتفاقی است بین همه مسلمین. اینم رفته مرحوم عاملی صاحب مفتاح رفته کتاب تذکره را خونده و نقل کرده. سومین کاری که کرده اینه که از استاد خودش شیخ هی میخوره به عاملی صاحب مفتاح الکرامه، شیخش کیه؟ کاشف الغطاس، نقل کرده است از مرحوم کاشف الغطا در شرح قواعد چه چیز را، این که اشتراط ظاهر اصحاب است، این که باید طبق مصلحت عمل شود را اصحاب گفتند. و قد عرفت تصریح الشیخ والهلی، حالا دیگه جناب شیخ میفرماید، میگه و قد عرفت تصریح الشیخ والهلی بذالک حتی فی الاب والجد، حتی در اب و جد هم که شهید فرموده بود وجهین هست و ما تقویت کردیم که اونجا همین عدم مصلحت کافیه، شیخ و هلی یعنی ابن ادریس اونجا گفته بودند که در اونجا مصلحت باید باشه، در حالی که ما گفته بودیم به ذهنمون رسیده بود که عدم المفسده کفایت میکنه. خب پس اینجا به طریق اولاست، اولویت میخواد اینو بگه، ولی حالا وجه اولویت چگونه است باید بحث کنیم، در موردش شیخ بهش اشاره نمیکنه، گویی یک نحوه اولویت در ذهن مبارک جناب شیخ هست، یعنی وقتی در اب باید طبق مصلحت باشد به طریق اولا در مورد فقیه و عدول مؤمنین هم باید این رو بگید. این برای من روشن نیست، یعنی باید وجهش، عقلاییش، عقلش قشنگ کاملا مورد تدقیق قرار بگیره که اولویت هست نیست چجوره. من این که میگم تو ذهن مبارک شیخ هست به خاطر حتی است، میگه فهمیدی که شیخ و ابن ادریس حتی در اوجت همین حرف زدن، بس به طریق اولا در مانند که همین حرف را میزنن، از اینجاش استخراج میشه که باید بشینیم و بعدا روش فکر بکنیم. خب دلیل شما چیه جناب شیخ؟ و یدل علی اشتراط علیه، یعنی علی اشتراط مصلحت در تصرف یا اشتراط مصلحت در ولایت، و یدل علی، یک، بعد ما عرفتم ان اصالت عدم الولایه لاحد علی احد، پس تو ذهنتون باشه که اگر هر جا شک کردیم باید بریم سراغ قدر متیقن. قد عرفت به چه چیز را، یا یدل علی چه چیز؟ عموم قوله تعالی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، و حیثو، خب جناب شیخ تمام شد، حد و مرزش چقدره، این قرب چیه، آیه چی میخواد بگه؟ شیخ میفرماید و حیثو ان توضیح معنا الآیه علی ما ینبغی لم اجده فی کلام احد من المتعرضین لبیان آیات الاحکام، میگه که به خاطر اینکه توضیح از اونجایی که توضیح معنای آیه آنسان که شایسته است را نیافتم در کلام احدی از کسانی که هیچ کس از کسانی که متعرض شدند به بیان آیات احکام، ولی وارد این انگار این آیه رو ول کردن، رها کردن، وارد بحثش نشدن، اگرم بعضیشون بحث کردن خوب بحث نکردن، فلا بحث به توضیح ذالک فی هذا المقام، اشکالی نداره که اینجا یک توضیحی نسبت به آیات الاحکام بدیم. خب یک نکته روششناسی بحثای فقهی قدما اینه، ببینید امروزه معنا نداره که شما برسی به اینجا بگی چون من این آیه رو اینجا رسیدم و بقیه این بحث نکردن، من اضافه وسط کتاب در واقع بی سر ولایت عدول مؤمنین میام آیه ولا تقربوا رو بحث میکنم، بحث آیات الاحکامش میکنم. امروز دیگه این جایی نداره، شما اگه خواستید کتاب بنویسید الکلام یجر الکلامی نمیشه بحث رو پیش برد. خب اون سبک گذشته بوده و بسیار هم کارها رو دشوار میکرده، امروز البته ساده شده. شما الان میخوای مطالب رو ببینی کیا چی گفتن، همون می‌نویسی ولا تقربوا مال الیتیم، کل مطالبی که از اول تا آخر کسانی آوردن کتاباش موجود بوده تو این نرم افزارهای نور هست برای شما میاد جلو چشت، اینا رو قشنگ نگاه میکنی دونه دونه پیدا میکنی. و من یه دفعه گفتم بحث کار تحقیقی امروز خیلی آسون شده، در حالی که همینجوری اگر قبل از این کلاس من به شما میگفتم به نظر شما بحث ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن آیات الاحکامش این که این آیه چی میخواد بگه رو کجا میشه پیدا کرد، احدی احتمال نمیداد که تو بحث عدول مؤمنین مثلا این آیه مطرح شده باشه. بله بالاخره این آیه مربوطه به کسی، هم بگیم میفهمه وجهش چیه که اونجا ذکر شده، ولی به خاطر اینه که سبک و روش تحقیقی مال اون زمان با این زمان متفاوت بوده. لذا شما حق ندارید اگر یک کتابی خواستید بنویسید همین الکلام یا جر الکلام بگید چون حالا بالاخره من رسیدم اینجا به چشم قصه بیام در مورد چشم بحث بکنم، در چشم در آیات و روایات باید برسید قصه رو دقیقا سر جای خودش، هر بحثی در جایگاه خودش مشخصا منقحا، هیچ گونه بحث استدرادی امروزه دیگه جاش تو مباحث تحقیقی نیست. هر بحث استدرادی خاصی بکنی خودش میشه یه عنوان، میشه یک موضوع مقاله، به جای اینکه اینجا استدرادی بحث کنی بعدم وسطش بگی حالا اینکه بحث استدرادی دیگه ما ادامهش نمیدیم، باید نخیر ادامهش بدی مشخصا مرتبا از اول تا آخر بدون هیچ مویی که لای درزش بره یک مقاله کامل بشه بره کنار. اینکه بحث آدم استدرادی میکنه، بحث استدرادی هم خصوصیتش اینه دیگه، آخرش میگه اینا هم یک جمله ای از مسائل بود که در اینجا بود، ولی بحث ما استدرادی دیگه لازم نیست به بقیه مطالبش بپردازیم، ولی این نیست. رضا این روش از این به بعد تو ذهنتون باشه، خواست چیزی بنویسید این روش دیگه پاسخگو نیست و روش صحیحی نیست. باید هر مطلبی اگر بحث آیات قشنگ مشخص بشه منقح بشه بره تو بحث آیات الاحکام اونجا بحث بشه، چون اینا هر کدوم روشش شکل بحثش طول و تفصیلش اینا با هم دیگه متفاوته. اگر بحث فقهی بیاد اینجا هر کدومش در جای خودش مورد نظر قرار بگیره. فنقولو حالا بالاخره حالا جنابشه شروع میکنن بحث رو اینجا وارد شدن و میفرمایند که به نظر ما ان القربه فی الآیه یحتمل معانی اربعه، قرب در این آیه چهار معنا رو میتواند تحمل بکنه، چهار معنا میتونه داشته باشه. این چهار معنا چیه؟ بعد بریم صفحه بعد 575. این مقام اول در فهم آیه، مقام اول فهم مقام قربه، معنای قربه. مقام دوم صفحه بعد و اما لفظ الاحزن فی الآیه، اونم مقام دومه که اون احسنی که در آیه هست چی میخواد بگه، برای فهمش باید ببینید. فقط بعض از نسخ معانن داره ولی ظاهرن معانن شاید درست نباشه، حالا دوستان هم برید نگاه کنید، من همین امروز صبحش تنبه پیدا کردم، اگر که تنوین بگیره معانی میشه معانن، به خاطر همون وجوه اعلالی که توش جریان پیدا میکنه. اما اگر گفتیم که این معانی غیر منصرفه غیر منصرف تنوین نمیگیره. وقتی تنوین نمیگیره دیگه معانن نمیشه، میشه همون معانی، میشه فل آیته یحتملو چه چیز را معانیه اربعه. این هم تو ذهنتون باشه، معانی ظاهرا بر وزن مفاعله و منع صرف یکی از اسبابش رو داره. به نظر میرسه که این غیر منصرف باشه. وقتی غیر منصرف باشه دیگه تنوین نمیگیره، لذا اون نسخه ف شاید درست نباشه. این تا اینجا، انشاءالله باقیش باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.